در سفارج طهارت جلسه 20 سیگ 791
آدم بزنن که الان بزنم
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. مورد چهارمی که ادعا شده در اینجا انقلاب مطهر است این مورد هست که شیئی که طاهرون فی نفسه منقلب باشه از مسکر غیر خمر. قبلی این بود که خلی که از سایر مسکرات به دست بیاد. این قسم چهارم نه، یک شیء جدیدی غیر خمر منقلب شده از سایر مسکرات، چیز جدیدی که خل نیست. خمر ای گفتم اشتباه، خل نیست، سرکه نیست و این منقلب شده از سایر مسکرات غیر خمر. مثلا این هم به واسطه انقلاب طاهر است و انقلاب در اینجا مفخره. در این که آیا اینجا طهارت هست یا نه و انقلاب مطهره یا نه، ما دو قول داریم. قول اول که مطهریت باشه، محقق خویی قدس سر رو در فقه و شیعه جلد 5 صفحه 323 و همچنین بعض اعاظم معاصرین در مصباح المنهاج اینا قائل شدن که در این موارد اون شی پاکه و انقلاب مطهره. مثلا مسکر غیر خمری رو تبدیل کردن به آب، گفتن این آب پاک. تبدیل کردن به یه مایع دیگری غیر از خل که به او دیگه مسکر نیست، نام مسکر قبر رو نداره، گفتن این پاک میشه. تو آزمایشگاه اومدن تبدیلش کردن، این پاک میشه. قول دوم این است که نه، اینجا انقلاب مطهر نیست مگر اینکه جوری تبدیل بشود که ملاقات با عامل تنجیس نداشته باشه. مثلا این مسکر اونجا تحت یک عاملی اونو تبدیلش کنن به اون مایه آخر که طاهرون فی نفسه هست، بعد در یه ظرف دیگری ریخته بشه یا اون ظرف قبلی رو تطهیر کنن برگرده تو همون ظرف قبلی. و الا اگر در همون ظرفی که مسکر بوده، اگر در همون ظرف منقلب به شیء آخر بشه، ما دلیلی در اینجا نداریم که این پاکه، چون با عامل تنجیز همراه دلیل نداریم که اینجا شارع استثناء کرده یا اون ظرف رو فرموده پاکه یا این منجس نیست، دلیلی نداره. بله؟ چرا؟ تو فضا بله. خب این بحث همین مورد چهارم توجه دارید که این در صورتی است که ما سایر مسکرات رو غیر خم نجس بدانیم. اما اگر ما مثل محقق شهید سعد گفتیم سایر مسکرات پاکن، دیگه اصلا جای این بحث نیست و سالبه یه به انتفاع موضوع خواهد بود. حالا قائلین به قول اول که طهارت باشه و مطهریت انقلاب در این صورت باشه، به وجوهی تمسک کردن یا می شود تمسک کرد برای او. وجه اول همون سیه علی ابن جعفره که روایت 10 باب 31 از ابواب اطعمه اشربه محرمه بود. اونجا اینجور بود که از امام علیه السلام سوال میکنه که اسیری مثلا خمر شده و بعد خل شده. امام علیه السلام در جواب فرمود اذا ذهب سکرهو فلا بأس. بحسب این نقل اینطور اذا ذهب سکرهو فلا بأس. محقق خویی فرموده این روایت دلالت میکنه به این که احکام این خم یدور و مدار چی؟ سکر. تمام الاله برای نجاست، برای حرمت، برای احکام دیگه سکره. وقتی این سکر از بین رفت پس بحثی نیست، اشکالی نیست. به توضیح بیشتر، خب معلومه که در این مورد که اون خمر، اون سوالش اینه اون خمر شده خل، معلومه که سکر بین رفته. به حسب مورد سوال که معلومه سکر بین رفته. برای چی امام میفرماد اذا ذهب سکر رو میخوان شرط کنن؟ خب میگه معلومه، جای شرط نیست. شرط وقتی میکنن که یک شیء ذو حالتین باشه، ذو حالات باشه. این حکم مال بعض حالات دونه، بعض شرط میکنن که اگر اون حالت هست. اما وقتی خمر شد خل، دیگه دو حالتی نیست خل و سرکه که هم سرک داشته باشه هم نداشته باشه، بگن اذا ذهب سکر و فلا بأس. مفروض اینه که ثواب سکر شده. پس به چه ملاحظه امام دارم میفهمن اذا ذهب سکر؟ چند امام میخوان تحلیل بفهم، یه مفروض اینه که ذهب سکر شده دیگه، پس اب نداره. وقتی اینجوریه اشکال نداره. مثل این که یک کسی میگه فلانی به حمدالله مجتهد شده، میگه خب وقتی اینجوریه دیگه تقلید جایزه دیگه. این لسان چی میخواد ازش انسان میفهمه؟ این میفهمه که علت همینه، نمیخواد تقسیم بکنه، نمیخواد شرط بکنه، میخواد بگه وقتی مفروض اینه خب دیگه ایبی نداره. بنابراین از این لسان با توجه به اینکه ذو حالته نیست، جای اشتراط اینجا نیست، مفروض اینه که سکرش از بین رفته، خب امام میتونست بفهمد لا بس دیگه اذا و فلان. اینجور که میفرماید میخواد نکتش و حالی شخص کنه، نکتش رو بهش متوجه کنه که این وقتی اینجوری دیگه، یعنی که انا سوال هم نمیخواد بکنه، علت که اینه، خب این زوال پیدا کرده. پس بنابراین پس از این لسان امام با این توضیح استظهار میشه که کل المنات فی النجاسه فی الحرمه چیه؟ ذهاب سکره. وقتی کل المنات این شد، خب هر جای منات بود حکمم خواهد العلت و یعمم و یخصه. خب در مسکرات هم وقتی که زوال سکر شد شما باید بگید که چیه؟ پاکه. من. خب این فرمایش محقق خویی رضوان الله علیه که ایشون فرمودن ظاهر این کلام اینه، صاحب مصباح المنهاج خود صریح این روایت این صریح این روایت این پا رو از ظهور و استثال بالاتر گذاشت. خب قبلا عرض شد راجع به این روایت در اقسام قبل، اونجا هم به همین استدلال شده بود. عرض کردیم به اینکه ضمیر اذا ذهب سکره به چی برمیگرده؟ خمر برمیگرده. پس یعنی اذا ذهب سکر الخمر فلا بأسه، وقتی سکر خمر برفته دیگه اشکالی نداره. این نشون میده که در باب خمر، حالا فرضاً حرمت و نجاست و همه چیز دایر مدار سکره، اما آیا دلالت میکنه جای دیگه هم همین جوره؟ جایی که خمر نیست اینو دلالت نمی کنه دیگه. این شبیه این مثاله که عرض کردیم که اگر کسی بگه آقا من رجلی رو میشناختم عادل بود، آدم خوبی بود، این ارتکب المعاصی، حضرت فرمود اذا تابه سل خلفه، اذا تابه سل خلفه. آیا از این ما میفهمیم که کل الملاک توبه و بیگناه بودنه؟ دیگه مرد و زن و شرایط دیگه و خصوصیات دیگه شرط نیست؟ یا نه در مورد خاص این ضمیر برمیگرده به همین رجل؟ این رجل وقتی تابه اشکالی نداره، اما تعدی به مرعه وجهی نداره، قیافه. در مورد خودش در این موضوع مفروض احکام یدور و مدار از سکر، نه فی کل الموضوعات احکام یدور و مدار از سکر، نه در کل مسکرات یدور و مدار از سکر، اینو که دلالت نمی کنه. هذا اولا. ثانیا خود محقق خویی قبول دارن که اگه ذهاب سکر شد، زوال سکر ملازم است با زوال عنوان خمریت، با زوال عنوان خمریت ملازم. مایه‌ای که اسمش خمره اگر سکرش از بین بره بر وجهی دیگه به اون خمر نمیگن، حتی خمر فاسد هم نمیگن بالحقیقه، یعنی وضع نشده برای اعم از اونی که مسکره یا مسکر نیست، برای خصوص اونیست که مسکره، برای این حسه وضع شد. خب اینجا که حضرت میفرماد اذا ذهب سکره فلا بأس، ممکن از این جهت باشه، نه چون حکم دائر مدار سکره، بلکه چون دائر مدار عنوان خمره، و وقتی سکر از بین رفت قهرن عنوان خمر از بین رفته. چرا؟ چون توجه میفرمایید که در روایات ان رو عنوان خمر حرمت و نجاست و اینها رفته، درست؟ رو عنوان خمر رفت. پس موضوع حکم چیه؟ خمره و موضوعیت داره. حالا جایی که چیزی که ملازم است انتفاعش با انتفاع خم، حضرت میگه وقتی اینجوری شد دیگه نداره، چون اینجوری که شد خم نیست، خم که نبود دیگه حکمش نیست. موضوعیت نداره زوال سکر، بلکه از باب طریقیته. ممکنه اینجوری باشه که میفرماید اذا ذهب سکر فلا بأسه. چرا؟ چون موضوع خمر سوال کرده دیگه، وقتی زوال سکر شد پس عنوان خمر دیگه صادق نیست، عنوان خمر که نبود پس اشکالی نداره. کنار روایاتی میذاریم این روایاتو که میفرماید که خمر نجسه، خمر حرامه، خمر 80 ضربه مثلا تازیانه داره شاربش، خمر بیعش باطله و همش به عنوان خمر رفته. حالا اینجا حضرت میفرماید ذهاب سکر شد اشکال نداره، جمعش با اون روایت ممکنه همین باشه که چون وقتی ذهاب سکر شد عنوان خمر دیگه صادق نیست، عنوان خمر که نبود احکامش هم دیگه نخواهد. خب اگه این مشکل هم قبلی رو بپذیرید، پس بنابراین استدلال به روایت صحیح علی بن جعفر تمام نیست، ولو علمین به او استدلال فرمودن. دلیل دوم، نه هر دوش هست و لغویین هم گفتن هر دوش هست، در سید علی خان فرموده هر دوش درسته، منتها در کلمات فصحا معمولا مؤنث استعمال میشه، در کلمات فصحا، ولی در روایات هر دوش استعمال شد. و اما دلیل دوم، دلیل دوم این است که خب در ما نحنفی مسکری تبدیل شده به چی؟ به یک امر آخری غیر خل. دلیل دوم میگوید به حسب روایات متعدده که خوندیمون روایاتو، شارع همه مسکرات رو تنزیل کرده منزله خمر، کل مسکرن خمرون، این رو داشتیم، کل مسکرن خمرون. وقتی همه مسکرات تنزیل شد منزله خمر، پس قهرن تمام آثار خمر مترتب بر اون می شود. و من آثار الخمر چی بود؟ این بود که اذن قلب الالخل او غیر الخل من سایر الاشیاء الطاهره فی نفسها فاکد. این از احکام خمر بود. خمر واقعی این احکامو داشت که اذن قلب خلن فاکد میشه، داره میگه همه مسکرا خمرن، پس تمام اون احکام اینجا پیاده میشه. خب این هم به خدمت شما عرض شد که دلیل دوم، مثلا در روایت عبید ابن زراره، معتبره عبید ابن زراره چی بود؟ فرمود اذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس، اطلاق داشت تحول عن اسم الخمر، چه به خل چه به چیزای دیگه. یا در همین روایت علی بن جعفر فرمود اذا ذهب سکره فلا بأس، اذا ذهب سکره سوا این که خل بشه یا چیز دیگه بشه، اینم اطلاق. پس تو خم که این مطلب گفته شده، همه مسکرات هم که نازل منزله خم قرار داده شده، اما به تنزیل اما به الحکومه اما به تشبیه حسب روایات مختلفه، پس این سایر مسکرات هم همین حکم پیدا میکنه، ولو به خینه به غیر خل تبدیل بشه بگیم پاکه. خب اشکال این وجه دوم هم همون اشکالاتی است که در سابق داشتیم، که ما دلیلی که عموم تنزیل ازش بفهمیم پیدا نکردیم و گفتیم وجود نداره، و این روایاتی که مسکرات رو تنزیل میکنه منزله خمر، این روایات ظاهرش اظهر آثار خمره، کما هو شأن فی کل تنزیلات، که اونی که از دلیل فهمیده میشه این در تنزیل نظر به اظهر آثاره نه به کل الآثار، اون قرینه میخواد. من القرائن البته اینه که اگه آثار همه در مستوای واحده، هیچ کدوم با دیگری هیچ خصوصیتی نداشته باشه، اینجا هم قهرن همه رو آثار شامل میشه، چون وجهی نداره بعضی دونه بعض. اما جایی که نه، یه اثرش خیلی بارزه، مثل همین خم که اون اثر بارزش همون حرمتشه که در کتاب خدا هست و این همه روایات روش تأکید کرده بود، اون حرمتش رو بشه. اما نجاستش یه امر بارز، حتی در نجاست بعضی مناقشه کردن، حالا ما نجاست هم فرضاً بپذیریم، اما این که دیگه اگر تبدیل بشه یه آخر شد پاک میشه، این یه امر ظاهر بارز نیست، به زور از دو تا روایت در آوردن اینو، از روایت عبید ابن زراره و صحیح علی بن جعفر. بنابراین ظهور روایات در این که شامل این آثار هم بشه که بل انقلاب یطهر، این محل تردید حداقل، اگر نگیم حتما شامل نیست محل تردید. بله بله، اما فی کل الاثار نمیپذیریم. قبوله اون آثار چیه؟ همون حرمته. اما مثلا چیزای دیگه هم بگیم هست، خیلی خیلی جرأت میخواد. حالا یک کسی مثلا فرض کنید که نبیذ خورده، آوردنش پلو قاضی، قاضی بیاد بگه همون احکامی که داریم 80 شلاق بزن جلده باید به مثلا شارب خمزد به اینم باید زد، چون داریم که همه اینا خمره، این عموم تنزیل خیلی مشکله. حالا یکی از اون تنزیل هم این تنزیل که بگیم اونجا اگر خمر منقلب میشد به یه اشیاء دیگه غیر خل پاک بود، اینجا هم پاکه. این احتیاج به جرأت زیادی داره. خب اینا را به تفنن در بیان به ادبیات های مختلف بیان شده، چون این بیان از نظر ادبی آکده، چون آقا خمره، حالا بگه حرامه، ولی میگه آقا این خمره. مثل اینکه مثلا یک کاری رو بگه آقا، مثل در بعضی روایات هست میگه اگه با چشمت به نامحرم نگاه بکنی این زناست. یعنی اون چقدر پیش همه مستهجن قبحش واضحه، تحاشی ازش دارن، داره توجه میده، میگه اینم همین جوری ها میخواد همچه بگه آقا لا تنظر. این یه جور ادبیاته، اما بگه این زناست، این زنای چشم، این یه ادبیاته. اینجا هم که میگه آقا نبیز خمره، فلان مسخر خمره، این میخواد آکد در نفوس باشه، در زاجریت. چرا؟ نه نه اون نه 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 فقط این نیست که در قرآن آمده، در روایات فراوان. اون روز اشاره کردم یه صاحب وسائل یک توصیه‌ای به همه ما کرده، فرمده کرر نظر در روایات این کتاب بابا، یعنی اونس داشته باشید به جوری که انسان مسلط بر این روایات باشه. حالا من عرض میکنم لا اقل به روایات مرتبط به بحث آقایون تکرار نظره بفرماید، که مسلط باشیم به مضامینی که در این روایات هستش. و این امر لازمیست، این من تو پرانتز عرض میکنم که قدمای ما مسلط به روایات بودن، ینهد رو انهم الفقه. حالا عکس شده، ما متون فقهی رو چی قرار میدیم، بعد داریم دنبال که حالا یه روایت یه چیزی پیدا کنیم که دلالت بر این مسئله بکنه. ولی اونا اینجوری نبودن، اونا به روایات خیلی مسلط بودن، ها هرچی مسئله این پرسیدی فعلا ذهنشون منتقل میشد به این نست به اون نست و حکمشو استخراج میکردن. و این به این است که خود کتاب حدیث رو زیاد تکرار نظر درش بکنیم، ابواب او رو مطالعه بکنیم، ابواب مختلف که وسائل و شیعه طبق کتاب فقهی هم هست دیگه. حالا در روایات متکرره نسبت به خمر اینو داریم که اگر کسی خمر بنوشد چجور غارسه، حتی کسی که انگور رو میکاره به دعای این که بعدن انگوراش رو بکنن شراب، غارسش، حاملش، کسی که اینو بار میکنه میاره، کسی که مغازش یا دکانشون قرار میده، خانه‌ای که درش این هست ملائکه نمیاد، نماز در اونجا، کسی که خم بخوره چه روز نمازش مقبول نیست، چون تو نبیذ حرفا رو نداری. اگر کسی بمیره و قطره ای از خم در بدنش باقی مونده باشه، دارای چه مشکلاتی هست، اندن نزد بعدن در سکرات موت، این چیزا مثلا که در روایات به این مضامین وارد شده همه راجع به خمره، اما راجع به مسکرات دیگه ما این مضامین رو نداریم. ولی اینا همه راجع به حرمته شربه، نه راجع به نجاستش. این هم البته باید بهش توجه بشه.
یعنی که اولین اثر
نه اون اثر جلی که همه میدونن این حکمو داره. تا هرچی این جلاب این دیگه ملاک نداره که ما بگیم تا چندومی، اینا جا به جا فرق میکنه. توجه فرمودید؟ اون چه که در این ادبیات گفتاری، این چون نه همین ادبیات گفتاری عرفیه، درست؟ وقتی مثلا میگن فلانی ماشاءالله شیره، آدم از این ادبیات چی به ذهنش میاد؟ شجاعتش به ذهنش میاد، تحور و شجاعتش به ذهنش، به تناسب، درست؟ میگن آقا این خمره، خمر خوب خمر، یعنی خوردنش هر که بخوره اون گناه عظیم رو مرتکب شده، گناهه. اما حالا نجس هم هم آیا فلان مسئله چند بار باید بشوری؟ مثلا اگه در خم داره که ظرف خم رو باید 7 بار مثلا یا 3 بار یا هر بشوری، یعنی اگه نبیزن بود همین اینا به ذهن نمیان. یا لاقل آدم تردید میکنه که اینا مقصوده، از گوینده میپرسه اینا مقصودتون هست یا نه، اینا اینجوریه. یا مثلا میگه آقا علما خلفای ما هستن، حالا اگه بگه امیرالمومنین خلیفتی یه چیز آدم ازش میفهمه، سعه خلافت بفهم، او علما خلیفه ما هستن، بازم همون سعه رو میفهمیم یا نه یک آثار خاص محدودتری رو میفهمیم. اینجا هم بعضی گفتن که آثار خاص محدودتری رو میفهمیم به تناسب، نه اینکه یعنی ولایت تکلیفی هم دارن فلان هم دارن اونا رو هم بخوایم استفاده بکن. نه گاهی چند شبه هست، بله بعضی موارد یکیه گاهی چند تا هست، اینا اختلاف داره با هم دیم مواردش فرق کن. و اما دلیل، پس این دلیل دوم هم قانع کننده نیست. اما دلیل سوم، دلیل سوم یه فرمایشی است که جا داشت که ما قبلا هم در اون موارد قبل هم به این تمسک بکنیم، اما اونجا بیان نکردیم. علتش اینه که خب یه خود خلاف مشهوره، شاید اون وقت هم بر نخورده بودیم به کسی که این فرمایش رو فرموده بود. و اون فرمایش فاضل نراقی در مستنده. فاضل نراقی می فرماید که این که ما بگیم هر ملاقی نجسی تنجس پیدا میکنه، این دلیلی جز اجماع مرکب نداره. ما هیچ آیه و روایتی نداریم کل شیء لاقا نجسا یتنجس، ما هیچ دلیل نداریم. موارد خاصی، مواردی دلیل داریم. بل اجماع المرکب بین اونجا و جاهای دیگه فقها قائل به این شدن که هر چیزی با نجسی برخورد کنه تنجس پیدا میکنه. خب این دلیل قهرن مقتضاش اینه که جاهایی که ما احراز همچین اجماعی کرده باشیم بگیم، جاهایی که احراز همچین اجماعی نکردیم دلیل بر تنجس نداره. بر این اساس اینشون در باب اون مورد اول که خمر بشود خل، ایشون همونجا میگه ما دلیل خاص لازم نداریم. چرا؟ خمر که شد خل، قهرن موضوع اون نجاست سابق که از بین رفته، پس اون حکم نیست، استثناء اون رو هم نمیتونید بکنید چون موضوع عوض شد. میمونه به این که به واسطه ملاقاتش با این ظرف تنجس پیدا بکنه که گفتیم با عامل تنجیس هم رو. این کی گفته ملاقات خل با ظرفش باعث تنجسش میشه؟ اجماع مرکب، اجماع ما اینجا معلومه اجماع داشته باشه، شک داریم اجماع اینجا رو میگیره یا نه؟ نه اجماع مرکبه، یه مواردی دلیل دارم، اما اینجا به چه دلیل؟ اساساً دلیل خاص ما احتیاج نداریم. اینجا شک داریم اجماع شاملش میشه یا نه، چون دلیل به این که هر ملاقی متنجسی بر ملاقی نجسی یتنجس دلیلش اجماعه. این دلیل اجماع هم دلیل لبیه، جایی که شک میکنیم اجماع هست یا نیست هیچ. ایشون اینطور فرموده در صفحه جلد یک صفحه 334، فرموده تنجس الخمر بعد الخلیه به ملاقات ظرف عن الدلیل خالن، تنجسش عن الدلیل خالن، لأن تنجس كل ملاق للنجس ليس الا بواسطه الاجماع المركب و هو هنا غير معلوم. این اجماع مرکب غیر معلوم. بله، یعنی کسانی که هر کسی اونجا گفته در اون مواردی که نص داریم یا روایت داریم، موارد خاصه ای که مسلم نص و روایت داره، هر کس اونجا گفته اینجا هم گفته. و هر کس اینجا نگفته اونجا هم نگفته، اجماع مرکبی که در حقیقت به قول بعدم فصل برمیگرده فایده ای داره. این جوریه. اما ما در این مورد نه سراغ نداریم، اتفاق خیلی ها سراغ داریم. اونجا میگن، اینجا نمیگن، میگن خلپاکه. ما چه اجماعی داریم بر اینجا که بگن اینجا هم تنجس پیدا میکنه؟ البته ایشون میگه ما قائلیم این اون ظرف هم باقیه بر نجاستشه و تبعیت هم قبول نداریم. میفرمان ظرف خمر خلی که توشه پاک ظرف نجس، چون استصحاب نجاست داره، منتها خل با این نجس نمیشه، این نجس غیر منجسه. خب این هم اگه این فرمایش رو اونجا گفتیم، خب اگه باب تشکیک باز شد، حالا اینجا میشه شک کرد، میگیم ماما این مسکه تو این ظرف بوده، ما اینو تبدیلش کردیم به خل یا به یه امر آخر، چه دلیلی اجماع مرکب اینجا داریم؟ قد داریم اجماع اینجا هست؟ نه. پس بنابراین پاک مسکر که دیگه نیست که اون دلیلی که قبلا میگرفت اون مسکر رو الان بگیرتش، اونا که نمیگیره. پس اون نجاست ذاتی قبلی هم این رفته، نجاست جدید پیدا شده، دلیل میخواد. ما دلیلی بر نجاست نداریم، دلیلش این بود که چون ملاقات با این ظرف کرده باید متنجس شده باشه. ما دلیلی نداریم که هر ملاقات باید، مگر اجماع، اینجا هم اجماع معلوم نیست. خب این مطلب ایشون مطلب خوبیه، منتها در بحث خودش ثبته مبنائیه. اشکالی که داریم میکنیم خدمت ایشون مبنائیه نه بنائی. نه، دلیل اجماع مرکب نیست، دلیل ادله ایست که اونها به دلالت لفظیه یا به القاء خصوصیت عرفیه همه این موارد رو شامل میشه. تو اون روایت چی حضرت فرمود؟ فرمود اغسل کل ما اصابه ذلک الماء، کل ما اصابه ذلک الماء. و ادله دیگر که در باب تنجیس متنجس بحث شد، البته اونجا شقوقی داره و تفصیلاتی درش هست، اما اینجور نیست که دلیلش اجماع مرکب باشه. بنابراین اگر کسی این ممشا رو داشته باشه در اون بحث، ممشای فاضل نراقی رو داشته باشه، خب بله این اینجا هم نتیجه همین میشه. اما در اون بحث، اون بحث خودش بحث دو سه ماهی هست و خیلی مفصله، بحث تنجیز متنجس و بحث یعنی بحث مهمیه، چون مبادی بسیاری از مسائل هم هست خودش، علاوه بر اینکه خودش مهمه مبنای خیلی از فروعات دیگه هم هستش. از این جهت همه در اون مسئله خوب کار کنن چون اهمیت داره. اونجا ثابت شده است که ما دلیل داریم و اجماع هم دلیلش نیست. اما برای فرمایش ایشون ناتمامه اینجا. بله طبق نظر ایشون هر جا که اون شکر رو داشته باشیم، هر نجسی منقلب بشه به یه امر آخری که دلیل سابق نمیگیره، که دلیل سابق دیگه نگیرتش، همین حرف میاد، به شرط این که اجماع نگیرتش، این حرف میاد. نه تو متنجزاتون استصحاب نجاست داری، اونجا علتش این چون استصحاب بقای نجاست سابقه رو داره. و اما دلیل دیگر، دلیل دیگری که آخرین دلیل این هست که اون خیلی زیاد بحث نداره، این است که ما به اطلاق ادله منقلب الیه تمسک کنیم. وقتی مسکر میشد خل، به چه دلیل تمسک کردیم؟ آخرین دلیل چی بود؟ حالا آخرین نبود، به چه دلیل تمسک؟ اطلاقات ادله خل، خل میگه خل بخورید، خل حل چه سوا این که از خمر باشه، از مسکر باشه، از چی چیز دیگه باشه، گفتیم اطلاق داره. اینجا هم میگیم خب این حالا شده چی؟ مثلا این مسکر رو کردن آب، حالا فرض کنید یک کور مسکر داشتیم، یک کور میگم برای اینکه بعضی شبهات، یک کور مسکر داشتیم، دو کور مسکر داشتیم، اینو با یه عامل شیمیایی تبدیلش کردن به آب زلال، یک کور با آب زلال، خب آب شد دیگه، کورم که وقتی یه مرتبه شد تبدیل شد به کور، با چی؟ تازه اون ظرفه هم پاک میکنه، آب کور دیگه. اگه در روایاتی که میگه که آب کور پاکه ولا ینفعل به ملاقات النجس الا ان یتغیر احد اوصاف ثلاثش، خب اینو شامل میشه، داره ماء کور پاکه مادامی که احد اوصاف ثلاثش متغیر نشه، اطلاق داره این آب کور از حد درست میشه. فلذا شما میگید این آبهایی که اجزایش رو تو آزمایشگاه میگیرن و با هم ترکیب میکنن آب آزمایشگاهی درست میکنن، با اون تطهیر میشه کرد، با اون وضو میشه گرفت و رفع خبث و حدث هر دو میشه کرد، اطلاقات عدلی شاملش میشه. اینجا هم میگیم اطلاقات عدلی شاملش میشه. جاهایی که ما دلیل داریم، خب جایی که قلیل باشه نه، چون با اون ظرف ملاقات میکنه دلیل میخواد، اما جایی که نه چه اشکالی داره که بگیم لا بحث به این. به خدمت شما هست که پس دلیل چهارم اینه که ما نتمسک به اطلاق ادله داله بر طهارت اون منقلب الی در جایی که دلیل داشته باشیم، به اطلاق او تمسک میکنیم. بله حالا نه، حالا فعلا ما اطلاق داریم میگیم، حالا مثال اون زدم، نه فرض کنید حالا اگر شد گلاب تونست یه عامل شیمیایی زدن شد گلاب، شد بیدمش، شد یه عرق جدیدی، یه مضافی آب نبود درست، با اون یک عرق جدیدی درست کردن، خب چطور بگیم که مثلا این، یا نه حتی مایع نبود با اون اومدن یک جامدی درست کردن درست، یه عمر مثلا الان پلاستیک از نفت میگیرن، حالا اینا اومدن یک کارش کردن که شد مثلا پلاستیک، اینا امکان داره دیگه، اینا فرضیاتیست که ممکن. حالا پس این اطلاق مثل اونجا عامل تنجیز چیکار میگردید؟ اطلاقات ادله خل، اینم اطلاقات این ادله. اشکالی که اونجا داشتیم اینجا هم اشکال میاد. در اونجا چه اشکالی کردیم؟ دیروز توضیح دادیم، گفتیم این اطلاقات چون ممکن است با این عامله، با این امر مغروس فی الاذهان چون مکتنفه به این بوده، متکلم علیه السلام اتکاء به او کرده باشه، فلذا اطلاق منعقد نمیشه. اینجا هم همین حرف میاد، نفس اون حرف میاد، پس به اطلاقات نمیتونیم تمسک کنیم مگر جایی که به اندازه کور باشه و آب باشه که اونجا اون حرف نمیاد، اما در مایعات دیگه، در موارد دیگه اشکال داره. فتحصل این بحث مورد چهارم هم تموم شد که در مورد چهارم ما نمیتونیم قائل به طهارت بشیم و اینکه انقلاب در این صورت مطهره، مگر در همچین فروزی که با عامل تنجیس اصلا ملاقات نکنه، یا اون در حد کر و اینا باشه که باز معتصم باشه. مثلا الله علیه و آله
و در مقام تقریر و تشکیمون هم باید تفاوت داری بشیم فرق میکنه. شما خود شما میتونید در مقام بحث حقوقی که باشه یه جور دیگه دقت دیگه میکنم، بحث تشبیه و تمثیل هم همین بحثی که داره یک حقوقدان در مقام، یعنی شارع معتبر داره در مقام تقریر یه تمثیل رو میکنه، خیلی از این تشبیهات عرفیه که از این جهت شبیه همون کلن مثل این و اینجا میشه ازش اطلاق گرفت.
شما میگید کلن مثل اینه؟
نه میخوام بگید کلن از مقام تقنیم در میگم، مقام تقنیم خیلی از مقام تشبیه عرفیه. مقام تقنیم خیلی از مقام تشبیه عرفیه. مقام تقنیم خیلی از مقام تشبیه عرفیه.